و از ادامه تولید باز می دارد. پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات اصرگاهی خوبی رو در فلای خداوند مهربان برای شما هموطنان عزیزم در جای جایی رو عزیزمون آرزو میکنه. امیدواریم مجموع برنامه هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما میشه مورد نگهت استفادتون قرار بگیره. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم و کماکان سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. فقط خاطر شریفتون باشه چنانچه برای ما در پخش پیامک ارسال میکنید برای اینکه سریعتر و سهلتر به پیامک های شما دسترسی پیدا کنیم و در فرصت های کوتاه این چنینی از پخش پاسخگوی سوالات احتمالی شما باشیم، حتما ابتدای پیامک ارسالی بنویسید پخش. نظر انتقادی یا پیشنهادی هم اگر دارید مثل همیشه با جان دل از شما خواهیم شنید. به همین منظور همین سامانه پیامکی 30036-37 در اختیار شما هست و البته پل ارتباطی دیگر هم تلفن 24 ساعته این رادیوست 27-86-2098. اما دعوت میکنم تا الان شنونده یه برنامه دیگری باشید که همکارانم آماده پخش کردند. اقتصاد پایدار رو بشنویم تا بعد.
اقتصاد پایدار. خانم ها آقایان سلام، به برنامه امروز ما خوش آمدید. کاسته شدن از حجم تصدی دولت در اقتصاد که به منزله افزایش فعالیت بخش خصوصی و تعاونی است، همواره از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و حرکت به سمت رونق در اقتصاد محسوب شده است. طبیعی است در کشوری که حجم تصدی بخش دولتی در اقتصاد زیاد است، برای حرکت به این سمت بخش خصوصی نیازمند کمک و حمایت‌هایی است که توان رقابت و حضور در کنار رقیبی چون دولت را دارا باشد. حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف به افزایش سرمایه‌گذاری کشور کمک می‌کند و سبب تحول جدی در مدیریت روبه رشد اقتصادی خواهد شد.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم. با برنامه اقتصاد پایدار در خدمتتون هستیم. در این برنامه سعی ما بر این است که کشور عزیزمون ایران چگونه میتواند به اقتصاد پویا دست یابد رو بررسی کنیم. در این ارتباط گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم در تود با اقتصاد مقاومتی، راه‌های رسیدن به اون، مؤلفه‌های مختلف اون صحبت کردیم. امروز می‌خوایم بدونیم آیا با توجه به تجاربی که کشور در امتحانات مختلف و بحران‌های مختلف که از طرف دشمنان حادث شده به دست آورده، آیا این میتونه در این مقطع راهگشا باشه؟
حتما، یعنی میتونیم این رو به طور قطع یقین روش تأکید بکنیم که واقعا گذشته ما چراغ راه آینده ما هم هست.
بله.
آنچه که برای ما در گذشته برکات داشته، اگر بر او تکیه کنیم و از او بهره ببریم، کاملا میتونه ما رو پیش ببره، و آنچه که در گذشته به ما لطمه زده، اگر از او احتراز بکنیم قطعا پیش خواهیم رفت. حالا من اینجا قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه بحثایی راجع به گفتمان اقتصاد مقاومتی عرض کردم. اما آنچه که مسلم هست، باید این گفتمان امتداد عملی داشته باشه و در عین اینکه ما در سیر تکوین گفتمان در حوزه نظر داریم تلاش میکنیم، حتما باید در حوزه عمل هم وارد بشیم و این دو همگام حرکت بکنن، هم حوزه عملیاتی اون ضعف گفتمانی رو کامل بکنه و تلاش گفتمانی رو به سمت جبران کاستی ها ببره. بله. و هم گفتمان سازی عملیات ما رو بهینه بکنه. این یک اصلیه که اصلا غیر قابل اجتناب هست. در این وسط تردید نباید کرد که تسلط گفتمانی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن اون فراتر از هر چیز نیازمند به بدنه اجتماعیه، یعنی مدیران و حاملانی که هم به لحاظ نظری اعتقاد به این مسئله داشته باشن و هم به لحاظ عملی انگیزه کافی رو برای این کار داشته باشن. خب ظرفیت هایی رو ما در بدنه کارشناسی دولت و اجرای دولت داریم، اما همونطوری که اشاره کردید تجاربی هم از گذشته خودمون داریم. ما وقتی که جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد، خب ما هم ارتشمون خودش رو مهیا کرد با اون شرایط سختی که ازش عبور کرده بود، هم واحدهای نظامی مثل سپاه پاسداران تشکیل شدن و زمینه‌های سازماندهی‌های این چنینی به وجود آمد. اما وقتی ما توانستیم در جنگ ابتکار عمل رو به دست بگیریم، در دفاع مقدس حرکت رو خوب داشته باشیم، که بسیج مردمی اتفاق افتاد.
بله.
یعنی حرکت از متن، از کف جامعه جوشید. اگر در گذشته، در قبل از اون حرکت بسیجی مردم، میخواستن محاسبه بکنن راجع به ظرفیت و توان کشور، میتونستن به یک حد و اندازهی برسن و وقتی که اندازه گرفتن متناسب با اون تعریف مقابله بکنن. اما وقتی که متصل شد دفاع از این کشور به بسیج عموم جامعه، دیگه اونا نمیتونستن حد یقفی رو برای این در نظر بگیرن، اصلا نمیتونستن برآورد کنن. یک فرمان امام، یک کلام امام ناگهان ده ها لشکر رو تجهیز میکرد که اساسا در هیچ جای دنیا، در هیچ در واقع جریان مخاصمه این اتفاق نیفتاده بود و امکان وقوع نداشت. برای همین بود 80 کشور مقابل ایران به انحاء مختلف در کنار صدام قرار گرفته بودند و چندین کشور حضور فیزیکی پیدا کرده بودند. یک ملت با اتکا بر خدا و منابع خودش و مدیریت الهی خودش توانست اونها رو پس براند و نه تنها یک وجب از خاک این نظام و میهن اسلامی نرود، حتی خاکی که به کف کفششون چسبیده بود اون هم بتکانند و از این کشور خارج بشوند. ببین این یک ارزش آفرین بود. چی؟ بسیج جامعه ما. یه تعریفی از بسیج من خدمتتون عرض کنم. میگن در اصطلاح جامعه شناسی سیاسی، میگن بسیج روندی است که طی آن یک واحد اجتماعی به سرعت بر منابعی که پیشتر کنترل نداشت کنترل پیدا میکنه و از این منابع در جهت اهداف استفاده میکنه. یه سری منابع تو کشور وجود دارد. الان اون روز منابع دفاعی ما به حرکت واداشته شد، امروز منابع اقتصادی ما میخواد به حرکت واداشته بشه، منابع علمی ما، منابع تکنولوژیکی ما، اینها در این واحد اجتماعی وجود داره. مهم این است که این منابع تحت کنترل در راستای یک حرکت گفتمانی پربهجت به نام گفتمان اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد و این توجه رو باید موتور محرکه دولت، زمین ساز ورود بسیج آحاد ملت در راستای تحرک اقتصادی بشود. منظور من از این حوزه یک حوزه تخصصیه.
بله.
زمین سازی که واجدان توان، امکان، مهارت، تکنولوژی، قدرت، اندیشه و ظرفیت اینها به میدان بیایند و سازمان پیدا بکنند برای تحرک اقتصادی کشور. هیچ منبعی مقفول واقع نشود. حرکت بسیجی گونه، جهاد گونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بود، حرکت جهاد گونه و این حرکت منظم می شود به فداکاری، فداکاری که ملت تو جاهای مختلف هم از خودشون بروز و ظهور دادن. الان قهرمانان ورزشی ما هم بعضی هاشون هستن در بیرون از این کشور و ملت، خواهانی دارن که پرچم دیگر کشورها رو بالا ببرن با ارزش‌های ریالی آنچنانی و مالی آنچنانی، ولی اینها میگن که همین که پرچم میهن اسلامی من بالا میره، این برای من از هر منبعی بالاتر است. خب اینم تو حوزه اقتصاد هم همینه. شاید الان ما داریم افراد اندیشمند صاحب فکر که در حوزه تولید، در حوزه تحرک اقتصادی میتونن به کار بیفتن و اگر زمینه سازی بشود، اگر عرصه براشون مهیا بشه، حاضرن در این کشور افتخار بیافرینن، حاضرن در این حرکت بزرگ نقش آفرینی بکنن. پس ما تجربه دفاع مقدس به ما این رو الهام میکنه، ما وقتی پیروزیم در این معادله، در این در واقع رویارویی سنگینی که قدرت‌های اقتصادی جهان یک سو ایستادن، ما منتها با منابعمون، ما با منابع انسانیمون، با منابع طبیعیمون، با منابع ژئواستراتژیکمون، با منابع مختلفمون، منابع علمیمون میتونیم انشاءالله این حرکت بسیار ارزشمند رو پیش ببریم و ما باید از اون دوران درس بگیریم و این ظرفیت‌ها رو به جریان بندازیم.
متشکرم جناب آقای کاشانی‌پور از حضورتون در این برنامه. اشاره فرمودید که تجارب گذشته ما میتواند چراغ راه آینده باشد. پس باید از تجربه گذشتمون، از اینکه بتونیم بس مردم رو بسیج کنیم برای عبور از این تنگهی که برای ما ایجاد کردن و از این بحرانی که وجود دارد، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی تا بتونیم به اقتصاد پایدار برسیم. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.
یکی از شاخصهای اصلی در اقتصادهای بزرگ و روبرشت جهان تشکیل سرمایه‌های بزرگ است. این الزاماً به معنای وجود ابر سرمایه‌داران و شکاف‌های عظیم طبقاتی نیست، بلکه این سرمایه‌های بزرگ و مجموعه‌های قدرتمند اقتصادی می‌تواند از گرد هم آمدن تعداد بسیار زیاد سرمایه‌های کوچک حاصل شود. یکی از کارهای مهم در این باب ایجاد تعاونی‌هاست که به وسیله تعاونی‌ها سرمایه‌های بزرگ تشکیل شود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند و گره‌های مهم را باز کنند و دولت نیز بتواند این کار را انجام دهد. بنابراین زیرساخت‌های حقوقی و قانونی باید آماده شود. این یعنی حمایت از شکوفایی کار.
با برنامه اقتصاد پایدار در خدمتون هستیم. گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای دکتر سلیمان عبید، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون، تشکر.
امروز میخوایم در ارتباط با نقش آموزش و علم در رسیدن به اقتصاد پایدار در خدمتون باشیم. واقعا چه جایگاهی داره و چه کمکی میتونه به اقتصاد پایدار داشته باشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حوزه علم و آموزش و دانایی در اقتصاد، در پیشرفت و در خلاقیت فناوری کشورها خیلی مؤثره. شما وقتی نگاه میکنید در حوزه اقتصاد، اول اندیشمندان نظریه پرداز اقتصادی در غرب مثل ریکاردو، آدم اسمیت، اینا ظهور کردند و همراه با اندیش پردازان حقوقی و سیاسی و مدیریتی، اینها هم نظریات اقتصادی خودشونو دادن. در این حوزه ای که اینها نظریه پردازی تحقیق پژوهش در حوزه اقتصاد داشتند، گروه دیگری نظریات اینها را اجرایی کردند. یعنی یک گروه فکر می‌کردند در حوزه اقتصاد، به یک گروه هم اجرا می‌کردند. شما وقتی نگاه می‌کنید در ایالات متحده آمریکا، 5 میلیون نفر از نخبگان جهان را جذب کرده، یعنی کسانی که بهترین تحصیلات و بهترین اندیشه های کشوراشون هستن، با یه مغناطیس بسیار قوی قدرتمندی اینها را جمع کرده و از فکرشون و نظراتشون استفاده می‌کنه. بسیاری از کسانی که جایزه نوبل در امریکا گرفتن، در غرب گرفتن، کسانی هستن که بومی کشورشون نیستن. یعنی سعی میکنن ضمن اینکه علم خودشونو بالا میبرن، از نخبگان دیگر کشورها هم چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. یعنی آموزش به علم این نیست که یک کشور به تنهایی از اوتش بر بیاد. ما الان نخبگان و اون کسانی که از نظر مغز و از نظر نخبگی بالا هستن، 50-60% اینا الان در کشورهای غربی دارن هم تحصیل میکنن و بایستی زمینه جذب اینها را فراهم بکنیم. پس هم زمینه جذب نخبگان خارجی در حوزه اقتصاد و هم نخبگان داخلی خودمون. شما در فوتبال نگاه بکن، فوتبال میبینی که با وجودی ما نیروی داخلی داریم، باز هم میاییم رسای مثلا مربی های خارجی استخدام میکنیم برای این که سطح فوتبال چیکار بکنیم بالا ببریم. چون فوتبال یک علم بین المللی شده، اقتصاد هم یک علم بین المللیه. یعنی علل خصوص جهانی شدن علم، یعنی جهانی شدن علم، الان شما علمی که برای کل نظام بشریت داره طراحی میشه فراگیره، یعنی خاص یه منطقه جغرافیایی نیست. ما تا زمانی که حوزه تحقیقات علمیمون در حوزه اقتصاد نتونیم بر اساس داده های بین المللی، همونطوری که دین یک وسعت جهانی داره، تقوا یک وسعت جهانی داره، علم اقتصاد هم یک وسعت جهانی داره. یعنی اون کسی که میاد نظریه پردازی اقتصاد میکنه میگه من میخواهم اندیشه ایرانی و اسلامی رو طراحی بکنم، تنها با سخنرانی تنها کافی نیست، بلکه بایستی در دانشگاه در قسمت‌های مختلف آموزشی اینو یه جایی براش در نظر بگیرن و 10 سال 20 سال دیگر، 1 سال 2 سال هم ممکنه نتیجه نده حوزه علم اقتصاد اینها، 20 سال دیگه 30 سال دیگه ممکنه به نتیجه برسه که کشور ما از نظر نظریه پردازی اقتصادی و اجراییات اقتصادی با اون الزاماتی که باید داشته باشه بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. بس بعدی اینه که وقتی به علم رسیدی، یعنی دانشگاهت مقایسه شد با دانشگاه‌های پیشرفته دنیا از نظر اقتصاد، ببینیم ارتباط اقتصادت با دانشگاه در چه حدیه؟ آیا این دانشگاه فقط محفوظات، فقط دانشجو تربیت میکنه یا در این دانشگاه هم خلاقیت و کارآفرینی وجود داره؟ یکی از مشکلات دانشگاه های ما اینه که بایستی به سمت حسب این موارد بریم، مدرک گرایی بیش از تخصص گرایی داره خودش نشون میده. ما در حوزه دانشجو کم دانشجو نداریم، چیزی حدود 5 میلیون دانشجو داریم، ولی بیاییم از این مجموعه 5 میلیونی ببینیم کدوم دانشگاه های اقتصاد ما راسته میتونن وزنی باشن و از اینها برای تصمیم گیری در حوزه های اقتصاد، در کارهای مختلف تخصصی، در اتحادیه های بین المللی و منطقه استفاده بکنیم. مثلا فرض کنیم بیایم ایران عضو پیمان اکو، یه پیمان اقتصادیه، ببینیم که کارمندان ایرانی عضو اکو چند درصدش تخصص لازم رو در حوزه اقتصادی دارن، یا کارمندان ایران در حوزه اوپیک اینا چند درصدش تخصصی هن، هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی و منطقه‌ای بایستی اصل و بر تخصص گرایی و کارآموزی و دوره‌های تکمیلی بذاریم و افراد رو بیاریم، اون افرادی که با رابطه اومدن، با دوستی، احزاب، گروهی، قبیله‌ای وارد حوزه تصمیم گیری اقتصادی شدن، اینا را خلاصه پس بزنیم و بیاییم این یه ثبات و امنیتی برای اندیشمندان و مدیران اقتصادی در دوره‌های مختلف داشته باشیم.
چون فرمودید به نقش آموزش که گفتید نظریه پردازی توسط اندیشمندان انجام بشه، یعنی ما نظریه پردازهایی رو تربیت بکنیم و نهایتاً اجرا کنندگان، یعنی لزوماً اقتصاد دیگه نیست اونجا، اونجا لزوماً رشته های دیگه است و همه رشته ها ما نیاز داریم برای اجرای اون نظریات. یعنی گام اول ارائه نظریه است، گام دوم اجرای نظریات. این میشه نقش دانشگاه در اقتصاد. حالا برای اجرای این نظریه ها تخصص های لازم رو توی دانشگاه ما بر چه اساسی؟ آیا با همین نظام آموزش بر آموزشی ما جواب میده یا نظام ما باید دگرگون بشه و طور دیگه ای عمل بکنیم؟
ما یه توسعه منابع انسانی در ریاست جمهوری داریم که برخی از دوره های مدیریت را تو دوره های کوتاه مدت آموزش میده. بله. اگر همینو در حوزه سطح استراتژیک گسترش بدیم و دانشگاه‌های قدیمی و قدرتمندی داریم. دانشگاه تهران یکی از دانشگاه‌های قدیمی سطح علمش هم نسبت به کشورهای همسایه در حد بالایی است و دانشگاه شهید بهشتی اونجا دانشکده حقوق و علوم سیاسی نوشته، یا دانشگاه علامه طباطبایی یکی از دانشگاه‌هایی است که اساتید اقتصادش حرف برای گفتن دارن. یکی از مواردی ما بایستی اساتید رو تامین بکنیم، یعنی استاد وقتی تامین شد دیگه سراغ دائم وقتش رو پر بکنه برای آموزش نباشه، یعنی از اول صبح که میاد فقط یک نیروی آموزشی صرف باشه. ما بیاییم در دانشگاه‌هامون هم نیروی آموزشی تربیت بکنیم، هم نیروی پژوهشی و هم نیروی اجرایی، سیاست‌گذاری، اجراییات و اندیشه پردازی در حوزه علم اقتصاد. اینا میتونه یک کشور رو به سمت جلو ببره. ما توی بخش کشاورزی شاید 80% مدیریت در حوزه کشاورزی کسانی هستن، منظور کشاورزی در سطح روستاها، در سطح زمینینا هست، کسانی هستن که کارشناس کشاورزی نیستن، یعنی همین کشاورز به صورت عامی خودش داره
سنتی
داره خودش کارهای کشاورزیش انجام میده، علمی نیست. ما بایستی این مقوله یا مؤلفه‌ای که خدمتتون عرض کردم اینها را در دانشگاه‌هامون چیکار بکنیم؟ پیاده بکنیم و هر دولتی که اومد روی اینها هم تغییر تحولات حسبی انجام نده، بلکه تکمیل بکنن که پژوهشی مثلا در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت، ما الان 70 سال دنبال صنعتی شدنیم، ما ظرفیت بسیار زیادی برای کشاورزی داریم، ولی چرا هنوز بایست وارد بکنیم؟ چون مبنای تولید ما مبنای علمی نیست، یعنی نتونستیم آموزشی کشاورزی رو اگر هم آموزش دادیم کاربردیش بکنیم و کار بش بدیم، مهندسی کشاورزی ما بیکار نباشه، بتونه خلاصه اون داده هایی که جمع‌آوری کرده اینها را عملی بکنه تا بتونه اقتصاد پایدار بشه، بتونه اقتصاد مقاومتی ریشه بگیره.
متشکرم آقای دکتر. اشاره فرمودید به نقش مهم آموزش و علم در اقتصاد پایدار، فرمودید که نظریه پردازانی رو دانشگاه تربیت باید بکنه که بتونن نظریه های مهم اقتصادی و نوعی رو در اقتصادمون داشته باشن و اجرا کنندگان قوی رو داشته باشیم که بتونه این نظریات رو اجرا بکنه. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم و از شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. تا فردا خدا یار نگهدارتون باشه.
Amon, 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 amon. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. سر Yeah.